بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت بعدد ما أحاط به علمك. هدیه پیشگاه محترم منور آقا امام زمان ارواحنا فدا، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرزندانشون. هدیه پیشگاه محترم منور حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها و الفضل عباس علیه السلام و همه شهدای عزیزمون از این محل نورانی، کهریزک، همه بسیجی ها، همه رزمنده ها، دلاور ها، بچه های مخلص، پدر مادر ها، همسران شهدا، مادران عزیز شهدا از این خطه، پدران عزیزشون، رفقاشون، همه انشالله به پیشگاه متحرشون صلوات خط کنیم. بسم الله الرحمن. ببخشید ما شرمنده هستیم، بالاخره امروز توفیق بود رز و روزی شامل حالا ما شد که خدمت عزیزان برسیم، عرض ادب کنیم، دستبوسی داشته باشیم. حاج آقا عبدوسی از عزیزان پیشکسوت و از سابقون هستم، من حقیقتا الان شرمنده شدم که در حضور این عزیزمون بخوایم خلاصه ادب کنیم و حقیقتا میگم خدا میدونه، استغفرالله، عزیزان پیشکسوت جهاد و دفاع و خاکریز و بالاخره یادگار شهدا و بزرگان هستن این عزیزمون. اصلا من عذرخواهی میکنم از عزیز بزرگوارمون، از همه عزیزان، ریشسفیدای جمع، خواهر و مادرای عزیزی که تو جمع هستن، دخترانمون، عزیزان جوانان، بازم منو حلالم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم من سعی میکنم خیلی کم، چون دیگه جلسه معنوی ندبه بوده و ذکر مصیبت و روز وفات حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها از خوش به سعادتتون، این مجالس مجالسیه که واقعا همینا میمونه برامون و واقعیش دیگه حاشیه هستش. انشالله که اینا، این جلساتمون، این نفسا و این اشکا و این ناله ها، حاجا خواهش میکنم بفهم، ببخشید، ذخیره قبر و قیامتمون بشه انشالله، هم دنیا هم آخرت. عرض به خدمتون در رو تو بحث ایام بزرگ داشته و یاد و یاد بوده شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، حالا حقیرم یه دو سه سالی ما توفیق بود سوریه بودیم، چون تو فضای جهادی، یعنی تو عراق و سوریه، که بچه ها بالاخره توفیق داشتن، بالاخره حضور پیدا کردن که تکلیفشون رو ادا بکنه، هر کی هم به حسب اون ظرفیت خودش تو این جبهه مقدس در واقع حضور پیدا کرد و تکلیف خودش رو انجام دادش. من حقیقتا خودم رو در واقع در اون حدی نمیدونم که بخوام برای مثلا اون توفیق و دورانی که هم در قرارگاه نصر بودیم و هم در قرارگاه، یعنی از حلب تا بوکمال در این مدت بودن 3 سال که حالا قبلش هم البته خب مجموعه دیگه کمتر در خدمت بودیم، ولی بیشتر تو مجموعه سوریه، چون بیشتر درگیری ها خب حلب بودش، چون مرکزیت بود، خیلی دشمن اونجا برنامه داشت که بیشتر حلب رو نگه داره، که در واقع حلب یکی هم معجزه هایی بود که حالا با اون طراحی و تدابیر شهید بزرگوار حاج قاسم آزاد شد، که حالا مثلا خب قبلش مناطق ریف خود حلب بوده، نوبل و زهرا بوده، خیلی مناطقی که باز شیعه نشین بودن. در رابطه با حلب یعنی منطقه غرب تا منطقه شرق، من الان توفیقی بودش که خب مناطقی که برای خودم تجربه کردم، خیلی بچه ها پیشکسوت ها بزرگان ما بودن که واقعا اونجا گمنام هم جهاد کردن، هم به شهادت رسیدن، هم پیکراشون سالها موند در اون منطقه، بعضی هم نیومده هنوز. در خود حلب، خانات، تلشقه، خدمتتون عرض کنم منطقه نجارستانی، شیخ نجار که مناطق صنعتی بوده، خدمتتون عرض کنم مناطق خود نبل و زهرا که بیشتر حالا شیعه نشین هستن، مناطق مثل پادگان بوهوس، خناصر، درعا، ریف هما، خود هما، هومس، تی تو، تی تیری، که حالا اینا مناطقاییه که مثلا تی فور یا تی فور یه منطقهیه که فرودگاهی هست و اونجا به حساب خب تخریب شده، ولی الان در واقع خود هواپیماهای روسی اونجا یا حتی مجموعه های هوافضایی ما اونجا کارهای بالگردی خودشونو پهبادی خودشون انجام میدن. یا منطقه خود تدمر، یا مناطقی که در واقع فرودگاه سین، مستودعات، مرز اردن، خود مسیر جاده تدمر به دیروزور، المیادین، بوکمال، وادیه، اینا همه مناطقی بوده که خب کیلومترها بچه ها تو این بیابونا تو این مناطق خدمت کردن بدون اینکه مثلا ادعایی هم داشته باشن. خب حالا مثلا سرما بوده، گرما بوده، شیمیایی میزدن. خیلی از بچه هایی که توی مناطق شرق بودن خیلی شیمیایی شدن، شرق سوریه، چه شرق، چه جنوب شرق، چه شمال شرق. حرم حضرت زینب سلام الله علیها انشالله، حالا عزیزایی که رفتن خوش به سعادتشون، اونایی که میرن میبینن تا 100 متری حرم اینا اومدن، یعنی از حلوش زینبیه سمت جنوبش تمام خونه ها خراب و درب و داغون، اینا خمپاره شست میزدن به سمت گنبد و گلدست ها. من فقط یه مقدمه خواستم بگم، البته میگم بحث سوریه و عراق، حالا خاص سوریه که در واقع سوریه تموم شده بودش و زمانی که بشار اسد دیگه چمدونش رو جمع کرد که بره، اون لحظه بود که حاج قاسم اومد تو میدان به فرامین و هدایت‌های حضرت آقا حفظه الله، که سوریه که کلن بالای 90% آلوده شده بود، یعنی منطقه تو نقش سیاه بود، تمام دست تکفیری ها و سلفی ها و داعشی ها بود. حالا داعش هم دو مدل بود توی سوریه، یه مدل داعشی های خود سوریه بودن، یه مدل هم که داعشی های خود عراق بودن، که اینا خودشون هم همدیگه رو قبول نداشتن و ندارن. ولی اون چی که مهمه نقش فرماندهی حاج قاسم رحمت الله علیه هستش، که من خودم واقعا هر موقع مثلا فکر میکنم برداشتم اینه که به عنوان یک سرباز کوچیک اینو عرض میکنم، یه بسیجی که تو بحث حاج قاسم که واقعا این بزرگوار یک امام درونی داشتش، یعنی کسی که یک امام درونی داره تو بحث نظامی، تو بحث معنوی، تو بحث ایثار، اخلاص، محبت، ناموسداری، غیرت، تعصب، ولایت مداری، مردم داری، افتادگی، یعنی همینجوری شما هر گزینه‌ای که میشه برای یک انسانی که حالا ما نمیگیم معصوم، ولی خودتون بهتر میدونه که انسان ظرفیتی رو داره که خودشو به عصمت به مراتب برسونه، حالا اگه به 100 نرسونه به 99 میرسونه. من خودم حقیقتاً به خودم اجازه نمیدم که مثلا در حدی نمیدونم که بخوام مثلا شاخص بگم آقا مثلا من دیدم ببخشید، خیلی عذر میخوام از عزیزان، واقعا معذرت میخوام، خاک پای شما هستم. یعنی چقدر من توفیق و لیاقت داشتم که امروز تو جمع شما عزیزان برسم، عرض ادب کنم و یه چند جمله به یاد به عشق حاج قاسم و رزمنده های دفاع حرم و حریم و ولایت و مقاومت، همین من به نمایندگی شما صحبت بکنم. خودم اصلا اجازه نمیدم، چون بعضی مثلا دیدم بعضی از دوستان مثلا نوشتن 25 شاخص مثلا حاج قاسم 35، مثلا این من خودم تعجب میکنم، هیچ ادعایی هم ندارم تو تألیف و نوشتار و اینا، ولی دوستانی که اهل قلم و مطالعه هستن در وادی انسانهای مخلص، ولایت مدار، محب به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که بیا بر اونو شاخص تعیین بکنی، بگی آقا 10 تا 20 تا 100 تا، من خودم یعنی به خودم اصلا این اجازه رو نمیدم. ولی یه سری ویژگی هایی که خیلی زیاده، یه تعدادی که یعنی به این وقت اختصاص میده، من به حساب ورود میکنم مصادیقی رو در جمع دوستان عرض میکنم خدمتتون. یک صلوات خط کنیم. سربازی حاج قاسم در وادی ولایت، این که شما بالاخره میدونید هر کارشناسی تو هر ورطه‌ای و در هر زمینه‌ای وقتی که داره یه کاری انجام میده خودش هم یقین داره که مثلا این تر این درصد مثلا موفقیت داره، امکان داره یک عالمی، بزرگی، رهبری، پیشوایی در همون مسیر دوباره یک دستورات و فرامینی صادر بکنه، سلسله مراتب، چه بسا این که در رأسش حضرت آقا حفظ الله باشن. وقتی که این نگاه در حاج قاسم بود که با اون همه سابقه دفاع و دفاع مقدس و جنگ و مباحث نظامی فوق کارشناسی در خطه نظامی، وقتی نظر حضرت آقا رو بعضی از موضوعات سایه می‌افکن، دیگه حاج قاسم اون حاج قاسمی نبود که تا الان روی این موضوع هدایت می‌کرد، دیگه دستور کار تغییر می‌کرد. یکی از در واقع رمز پیروزی حاج قاسم رحمت الله همین گوش به فرمان بودن بودش، یعنی رصد می‌کرد، بصیرت داشت. اینکه الان امروز واقعا ما آسیب پذیری پیدا کردیم، حالا من وارد این موضوع نمیشم که همه بهتر میدونیم، به خاطر همینه که خیلی ها مثلا ادعای عالم بودن میکنن، دانایی میکنن، در صورتی که اون دورانداز رو نمیبینن، فقط با چراغ پایین دارن حرکت میکنن، درسته وقتی نور بالا میزنی قصه چیز دیگه ای است. اون بحث بصیرتی ولایته که خود حضرت آقا نائب برحق حضرت حجت علیه السلام این فرامین و این هدایه، این روح رو در حاج قاسم دمید، بلکه خود حاج قاسم در مکتب امام و ولایت و منبر و موعظه بزرگ شد، اون ادب و اون بزرگواری رو پیدا کرد. در رابطه با لباس خاکی پوش بودن حاج قاسم، ببین شما حاج قاسم دربند لباس و درج و میز و صندلی نبود، هی خدا بهش داره میده، هی داره میگیره، ببینید یعنی اصلا درگیر نمیشه به اینا، این خیلی مهمه. بعضی ها یه دفعه مثلا یه چیزی دستشون رو میگیره دنیایی، درگیر میشن، سرگرم میشن. حاج قاسم سرگرم نمیشد، همش دغدغه داشت. شما الان تو اکثر همین فیلمای حاج قاسم نگاه کنید، من اینو جسارتاً چون حالا توفیقی بوده خدا رو شکر میکنیم که به عنوان یک آفتابه چی، مال نمیخوام بگیم رزمنده مقاومت بودیم، به عنوان یه آفتابه چی برای بچهای مقاومت، حاج قاسم شما اکثر فیلم های حاجی رو نگاه کنین که مخصوصا تو اون فیلمی که حالا موارد زیاده، این نمونه رو میگم که ایشون تو اون جمع که یه فضای بزرگی هست که دارن میگن که تا 3 ماه دیگه داعش دیگه تمومه، شما چهره حاج قاسم رو دقت کنید، خستگی داره داغون میشه، بیخوابی، خستگی جسمانی، واقعا اینو دارم میگم. من خودم یه موقعی مثلا تو قضیه بوکمال یا تو حلب، ما تو یه منطقه صالحیه شدید بود درگیری، چون تو حلب مثلا الان تو رقه، تو راشدین 5، مناطقی که الان آلوده هستش، داعش یا نیروهای تکفیری مردم رو سپر انسانی کردن که الان چند تا نقطه آلوده است. خب اگه بخونجا عملیات بشه مردم نابود میشن. اینا بهشون بطاقه دادن، کارشناسایی دادن، نوبتی برن بیرون از شهر بیان، زن و بچهشون، مادر پدرشون، خانوادهشون باید اونجا باشن که نرن به حساب دیگه در واقع بر نگردن. و هر جا که عملیات میشد اونجا در واقع سوریه جنگ ساختمانی، مثلا تو حلب جنگ شهری اصلا معنا نداشت، جنگ ساختمانی بود، یعنی یه دونه ساختمون 2 هفته رو اون ساختمون بچه ها درگیر بودن، یه دونه ساختمون. مثلا بودن اینجا یه مرکزی تجمع دشمنه دیگه، مثلا مطمئن بودن بچه ها اینجا مردم، زن و بچه ها اون تو نیست. من یادم نمیره تو همون صالحیه وقتی حاج قاسم، چون عوارض شیمیایی هم داشت، سرما خورده بود، تمام این تنفسی و سرفه های شدید و اصلا نفسش بالا نمی اومد، حتی یه از این چیزهای نمدی، جیرگاه های خیلی مثلا ساده ای هم بود، به زور بچه ها داده بودن، حاجی پوشیده بود. وقتی با این شهید پور جعفری، خدا رحمتش کنه، حسن آقا اومدن تو اون ساختمونی که حالا نیمه خرابه بود، اون کالکو باز کردن و نقشه و روش مثلا بحث شد و اینا که آقا مثلا وضعیت این منطقه اینجوریه، اگر مثلا انقدر کار بشه انقدر منطقه آزاد میشه. خیلی وضعیت جسمانی حاجی خراب بود. از این فلاکس های چایی تک نفره، خیلی فانتزی و کوچیکیه، مثلا تو اون یه مقداری آب جوش بود. یکی از خصوصیات بارز حاج قاسم، واقعا اینو من خودم هیچ جا ندیدم تا الان، یعنی 57-58 سال سن کردم، خودم بچه میدون خراسونم، هیچ ادعایی هم ندارم، ولی تا الان ندیدم، نمیخوام قلوب کنم چون مدیون میشم پیش شهدا، من تا الان ندیدم شخصیتی مثل حاج قاسم که حتی سر یه سفره غذا، یعنی اگر 500 تا 100 تا آدم، 200 تا آدم حالا سر یه سفره نشستن، اگر یه سرباز، یه بسیجی مثلا اون گوشه اون ته مثلا حالا کناری وایساده، دست به غذا نمیزد، میگفتش اون چرا اونجا وایساده، بیارید بشونیدش، شروع نمیکرد تا همه بشینن شروع. بعد اگر احساس میکرد این غذایی یه ذره سفارشی براش آوردن، خیلی زرنگ بود این گوشتی، مثلا یه سری چیزای ویژه اینا رو همه رو مینداخت تو این ظرفای بغلی ها. بعد چارزانو هم همیشه میشست. من حالا عرضم اینه که تو همون ساله یه وقتی با این وضعیت که تمام تنفس وضعیت اینا، این فلاکسی که در واقع حاجی به حسین آقا خدا بیامرز گفتش که یه دمنوش میخکی بود که حالت بوی ویکس هم میده، وقتی اون اومدی گفت حسین برای همه بریز، من یه لحظه اونجا موندم، حالا سرما زمستون، آقا این هم مثلا لاقل 10 تا آدم این توه حداقل، حالا یه دم میرفتن اونجا، اتاق حالت تاکتیکی جنگ بود، چون دیگه وضعیت جنگ اینجوری نیست دیگه، مثلا تو جبهه مقاومت مثلا اتاقی و دژبانی و اینا، یه اتاق پیدا میکردن، حالا مثلا یه ذره امنیتش هم حالا اگر بود، اگه نبود هم که نبود، سر و صدا و توپ و شلیک و اینا. این مثلا 7-8-10 تا از این استکانهای کوچیک، یعنی بدون هیچ سر و صدایی، آقا اینقدر به زور، یعنی شما نمیگرفتی باید بوده حاجی گفته. این محبت خیلی، یعنی اصلا نهایت نداره. یعنی حاج قاسم تکخور نبودش. ما بارها مثلا تو صحنه، من خودم تو یکی از موقعیت ها وقتی صفر مرزی بودیم در واقع بین عراق و سوریه، یه مسیری بود از تو بادیه، یه مسیرم بود از تتمور به دیروزور که 200 تقریبا کیلومتر هستش. اونجا چند تا یگانهای دیگه جاده رو میرفتن، ما از تو خاکا و از تو بادیه از تو صحرا میرفتیم که بریم از سپ بریم سمت بوکمال. تقریبا 50 کیلومتر تا بوکمال بود با بچهای هشت و شعبی و بچهای حزب الله بودن، حیدریون، زینبیون، فاطمیون، خود سوریا، خود یگان روز توپخونهشون پشت ما بودش اینا. بعد یه رو شبکه به حقیر رمزی گفتن که آقا مثلا حاجی داره میاد، حالا یه عنوانی رو گفتن. بعد حاجی با یکی از بالگردا، خدا رحمت کنه، شهید طارمی، مظفر نیا، سردار اسلانی بود، شهید پور جعفری بود، اینا اومدن بی سر صدا. بعد فقط هم حالا حقیر بودم اونجا. ما با این توییتایی که بود سوار شدیم، من خودم عقب نشستم اینا، حاجی رفتیم چند کیلومتر جلوتر دیگه نزدیک صفر مرزی بودیم. بعد اونجا حاج آقا اعلام کرد همه فرمانده ها بیان اینجا، یه طرح عملیات جدیدی باید انجام میشد. 4-5 ساعت بلکه بیشتر اونجا حاجی منتظر بود که همه الحاق پیدا کنن. همین تو ماشین مثلا نون خشک و آب معدنی و بیسکویت و اینا، همین شد مثلا نهار و این وسا. یعنی حاجی دربند تشریفات نبود، مثلا جایی باشه، خوابی باشه، استراحتی باشه، ما ندیدیم. تو بحث اشراف اطلاعاتی شما خودتون میدونین عزیزایی که بالاخره سابقه رزم و دفاع مقدس و برون مرزی دارن، تو بسیج بودن، آموزش دیدن، تو فعالیت‌های میدانی جنگ شهری بودن، توی فتنه ها بودن، درگیری ها بودن، حضور داشتن. اشرافیت یه چیزی نیستش که ما همینجوری مثلا به دست بیاریم بگیم خب آقا. اشرافیت یه چیزی که فرامرزیه، یعنی باید کار بکنی، یعنی باید از خوابت، خوراکت، استراحتت بزنی تا اشرافیت پیدا کنی. سرمای گرمای روز شب بعد بری به چسب خاکیز دشمن، داعش تکفیری دشمن آمریکاییه. ما زمانی که توی تدمر بحث طرح عملیات توی ساختمونی بود که ساختمون حزب الله بود، اونجا حالا فرماندهشون حاج مالک بود که در رأسش خب حاج قاسم فرمانده میدان بودش توی سوریه و حتی عراق. عراق ارتشش نابود شد، هشت و شعبی دفاع مردمی که حضرت شهید حاج قاسم در عراق تشکیل داد، عراق رو نجات داد، موصل رو نجات داد، منطقه رو آزاد کرد. ما توی یک روستایی به نام ایلیانیه حد فاصله در منطقه مدار 55 درجه، عزیزان اگه تو منطقه تنفت و تو نقشه نگاهی بندازید، یعنی آخر ما باید اینجا رو بزنیم. این پایگاهی که الان میزنن اینا مثلا زیاد ککش هم نمیگی از استکبار، یعنی تقریبا از اوایل جنگ سوریه آمریکا اومد یک منطقه بین اردن عراق، یعنی مثلا بین مثلا حدود 15 کیلومتر، حالا شاید بیشتر، در عرض 55 کیلومتر در خاک سوریه رو اشغال کرد. یعنی در یعنی مدار 55 درجه نیم دایره است که هنوز الان دست آمریکایی است. آباکسا، پهبادا، آموزش داعش، سازماندهیش، ترابری، C-130ش اونجا میشینن، پا میشن، امکانات میارن. این اصلا یک داستانیه. وقتی ما تو روستای ایلیانیه که تقریبا در ضلع جنوب مدار 55 درجه، قرارگاه تاکتیکیه، قرارگاه نصره که فرماندهش حاج قاسم، البته بچه های عملیات اطلاعات خب بود، همه آیه حالا اسم نمیبریم، بعد از حاج قاسم آقای سید جواد بودش، آقای ابو واقر بودش و برادرهای دیگه که اونجا مسئولیت داشتن. توی این روستای ایلیانیه قرارگاه تاکتیکی روزی که یعنی چند تا نماز به حساب خاص داره که حضرت، یعنی در واقع شهید سلیمانی نماز شکر میخونه، یکیش ایستاده است چند نفر پشتن، یکیش هم نشسته است باز چند نفر پشتن. اولین نماز شکری که حاج قاسم اومد رفت تو صفر مرزی، یعنی اونجا یک لحظه تاکتیکی بود، بسیار مهم و حیاتی بود. یعنی مدار 55 درجه آمریکا اعلام کرده بود، چون رابط ما با آمریکایی‌ها روسا هستن، به روسا گفته بود خط قرمز مدار 55 درجه، اگر از کنار مدار هر کی رد بشه میزنیم، تعارف هم نمی کنیم. اولین، خدا رحمت کنه، حاج اصغر پاشاپور، یعنی من و حاج اصغر پاشاپور بودیم، حاج قاسم و ابوباقر سردار فلاح‌زاده، 10 تا حدوداً تویوتا هایلوکس بودش، این دو کابینا همه خاکی. و حالا وقتی اومدیم را بیفتیم از الیانیه، این یک کار بسیار مهمی بود، یعنی شاید فقط از توان حاج قاسم برمی اومدش. من ببخشیم فقط میخوام میدانی حاجی رو بگم بیشتر، یعنی حاج قاسم امام درون داشته و امام بیرونشم حضرت آقا حفظه الله، خدا انشالله جان من و امثال من رو بگیره، سایش مستدام باشه بالا سرمون، چون نداریم الان عزیزان. به خدا اونایی که خوابن امروز دارن ناشکری میکنن، من ناموسای ما اینجا نشستم، من ببخشید خجالت میکشم بخوام یه حرفایی بزنم. ولی تو سوریه عزیزان برای یه ظرف غذا اتفاقات بدی میفته، برای یه ظرف غذا، حالا تو اون غذا هر چی بود، ندیدن یه ده امنیت نبودن تو یک مملکتی رو. همین بچه های مقاومت، همین حاج قاسم، همین بچه ولایتی ها رفتن گمنام. شهید شیردل بچه همین میدون، من یادمه بچه بود، بچه های مقداد، اینا کوچیک بودن، بچه ها ما دهه 60 و اینا، خدا رحمت کنه، شهید انارکی، بچه ها خیلی ها، بچه های مقداد، مالک، ابوذر، همین بچه ها بودن دیگه. حالا بچه ها بودن که رفتن از استانا همه. ولی عرضم اینه که شهید شیردل وقتی تو تدمر، تدمر دوبار افتاد دست داعش، وقتی یه بار آزاد شد، شهید شیردل یه بچه کوچیک هم داشت، پسر بچه 3-4 ساله 5 ساله، تو تدمر ایشون شهید شد، یه تعدادی بچه هم شهید شدن. داعشی ها خط قرمزشون بچه های ایرانی بود، یعنی بهشون یه جوری القا کردن آقا دست ایرانی ها اسیر نشید، انتحاری بزنید، گفتن اینا میخورن شما رو، یعنی انقدر بد ما رو تعریف کرده بودن. وقتی بچه ها ما رفتیم تو تدمر، از بومی ها و اونا که تو بادیه نشین هستن و مثلا حالا از اجبار مثلا به داعشی ها بعد مثلا گوسفند میفروختن، شیر میفروختن، زن و بچه شما اونجا مثلا چادری داشتن، بادی نشین بودن دیگه، مثلا زندگی میکردن. ولی خب ما عوامل نفوذی، عوامل اطلاعاتی ما، حالا با پول، با امکانات، اسلحه، ماشین، خب طبیعیه ما منابع از اونا داشتیم، منابع اطلاعاتی. آمار این شهید رو گرفتیم، ما رو بردن سمت مطار، یعنی فرودگاه، فرودگاه تدمر یه جایی بود محل تجمع زباله ها، گوه آقا شهید شیردل اینجا دفن شده زیر کوی از زباله ها، یعنی زباله ها رو بچه ها مثلا با این لوده رو اینا آورده بودن تا این شهید و پیکرش رو در آوردن، حتی چیزی هم پیکر نمونده بودش. ببین بحث اینه که حاج قاسم وقتی که از مدار 55 درجه از الیانیه ما حرکت کردیم، من این نکته رو میخوام بگم، ببینید شاید بعضیا بگن آ این فلان اینا، من خودم یه موقعی مثلا سر قبر شهید پاشاپور میرم، خب من خودم یگانه این عزیز و قرارگاه خدا حاجی، حالا حقیر من 3 سال مسئولیت داشتم تو یکی از بخشای حالا بالاخره قرارگاه، 2 تا قرارگاه رو من مسئولیت داشتم، هیچ عددی هم نبودم، دست شما درد نکنه. وقتی ما راه افتادیم از کنار مدار 55 درجه رد می شدیم، روسا اعلام کردن که آقا به جنرال ایرانی حاج قاسم بگید که آمریکایی‌ها گفت چون اونجا پرواز ممنوع اعلام کرده بودن که آقا میخوام بزنن الان شما رو. حاج قاسم هم سریع بدون اینکه اصلا تحمل بکنه سریع به رابط گفت آقا به روسا بگید، به آمریکایی‌ها بگن، ببین در حال حرکت، بگن اتهام موشک‌های ما هم مدار رو هدف گرفته بزنه، ما فکر شما رو کردیم از قبل، دست از پا خطا کنید ما شما رو میزنیم. یعنی زبان اونا رو حاج قاسم میدونه، زبان آمریکایی. اینایی که مثلا چندین سال رفتن بحث برجام و اینا، حاجی زبون اینا رو میدونه چون وصل به ولایته. و 170-180 کیلومتر ما تا از اون الیانیه، چون یه مسیری بود، البته مسیرهای دیگه هم بود، اون مسیر نزدیکتر بود. ما وقتی رسیدیم صفر مرزی، هشت و شبی ها اومدن، بعد اونجا باز این فیلم نشون دادن بارها تلویزیون که حاج قاسم رفته رو کاپوت یه ماشین وایساده و داره صحبت میکنه، بچه های هشت و شبی هم، بچه های دیگه هم ایرانی هم اومدن، اون نماز دو رکعت هم خوندن و داره صحبت میکنه. اتهام رو به هشت و شعبی یا رو به عراق وایسته داره حاجی صحبت میکنه، خدا بیامرز. همونجا جوابشون رو داد حاجی، دستش پر بودش. اینجوری نبود که مثلا بگن آقا این مثلا یه فرمانده، یه فرمانده ای بود که دستش پر بود، اطلاعاتش بیش از اندازه بود، بیش از اندازه دشمن رو میشناخ، داعش رو میشناخ، تکفیر رو میشناخ، دشمنان امیرالمومنین رو میشناخت، دشمنای ولایت رو میشناخت، منافقین رو میشناخت، دشمنا هم اونو میشناختن. منتها چون حاج قاسم با خدا معامله میکرد، خدا حاج قاسم رو نگه داشته بود برای یک زمان. باز اینو نمیخوام ورود کنم، اونایی که بعد ببخشید بگیرم میگیرن. حاج قاسم زمانی خدا بردش که کشور در یک شرایط خاصی بود. حاج قاسم خرج شهدا شد، خرج پاکدامنی و چادر شد، غیرت شد، قرآن شد، حضرت زهرا شد. من حالا به زعم خودم نمیخوام مثلا بزرگ نمایی بکنم، ولی خودم اعتقادم اینه که فرماندهی میتونه به این جایگاه برسه که اینا رو نبینه. وقتی اینا رو ندیدی، همچین خدا میبره بالا، همچین خرجت میکنه و میخره تو رو. یه صلوات خط کنه. ببینید، من چون دیگه میخوام جمع بکنم، شاید الا هر چقدر که اختزا کنم، من خودم 10 دقیقه دیگه میخوام جمع کنم مطلبم، چون عیزا از صبح بودن. اگر باز لازم بود احساس کردید باز 15 دقیقه، ولی خودم بنام بر این بود که نیم ساعت فقط یادی کنیم از حاجی. من که خودم قابل نمیدونم، باید اونایی که واقعا حاجی رو میشناسن بشینن اینجا مطالبشون رو عرضه کنن. ولی خودم به عنوانی که 3 سال تو قرارگاه بودم، لحظه های حاجی رو، دغدغه های حاجی خدا بیامرز و رزمنده ها رو دیدم و اون هدایت و رهبری حاج قاسم رو در سوریه و عراق دیدم. ببینید، واقعا حاج قاسم فرمانده بود. من یه روز تو همین ایام اربعین سال 96 بود، گفتن حاج قاسم گفته که آقا برای بحث اربعین اینجا اربعینه، مثلا از سوریه پا نشید. واقعا هم همین بود، چون وضعیت خیلی عملیات در سوریه مثل دفاع مقدس یه شرایط خاصی داشت. ما یه دفعه مثلا در هفته چندین عملیات‌های کوچیک و بزرگ انجام می‌شد، یعنی نمی‌شد که نشه. خیلی وقتا مثلا کار گره می‌خورد، باز حاج قاسم بودش که این گره رو باز می‌کرد. ولی من نمی‌خوام بگم فلان یگان، چون باز خدای نکرده درست نباشه. همین میدون رازی، میدون گمرک و خیابونه که مثلا وسایلای گرمایی و اینا، خب مثلا ایام سرد بود، بعد مثلا وسایلی بخریم. البته من خودم یه چند روز برای یه کار خیری اومدم، خواستم برم، فرمانده من گفتش که تو نیرو قدس، گفت اگر میخوای بری اربعین برو زودتر بیا. گفتم بابا اینجوریه حاجی؟ گفته گفت من بهت میگم برو منتها زودتر بیا دیگه، برو سری بیا. گفتم حاجی برم؟ گفت برو. من دیگه حقیقتا تکلیف بهم دیگه، اومدم یه وسیله خیلی جزئی بخرم. این شهید سیاوشی و چند تا بچه ها رو دیدم تو همون دیدم اینا همه با هم خیلی بچه هاشو اینا، گفتن آقا به حساب سلام علیکم اینا. شهید سیاوشی الان چیزر دفنه رحمت الله علیه. گفتم که آقا بچه ها چجوری اینا؟ گاره ما داریم میریم پاسپورت دادم دادیم قرارگاه امام حسین، کارا تموم و اینا، همه آخر هفته. من تو جریان بودم، یه اعزام زیادی خارج از اندازه اعزام شدن سوریه. حضرت آقا حفظ الله به حاج قاسم گفته بود که آقا این قرار ما نیست. حالا اینجا من دارم میگم، ببخشید، همین بین خودمون، ما قرار نیست بریم اونجا برای اونا شهید بشیم، کشته بدیم، حالا شهید بشیم. ما باید به اونا جنگ یاد بدیم. یک عددی رو باید رعایت میشه از نظر اعزام. من تو جریان بودم که یه عده زیاد اصلا دارن بر میگردونن، یعنی 200 تا 200 تا دارن بر میگردونن از سوریه تو اون مقطع. دقیقا وقتی این بچه ها گفتم آقا دارن همه رو بر، آقا ما پاسپوردام رو دادیم. گفتم اگه از من داری سوال میکنی، من یقین دارم اعزام نمیکنن شما، چون الان یه دارن بر میگردن. آقا بیاد برید اربعین. ببخشید من، از مای روسیا قبول کردن، ما اربعین رفتیم، برگشت اومدیم، خیلی زود هم اومدیم، توفیق شد، بعد رفتیم منطقه. و شاید مثلا هلوش دو ماه فکر کنم شد. بعد من دیدم شهید سیاوشی این اعزامی که شده بود، چون بچه های هوابرد نیرو دریایی بود، خیلی بچه توانمندی بودش، چریکی بود، ولی خب رزقه دیگه، سفره است. ایشون تو اعزامی که بعد از اربعین رفته بود، شاید مثلا کمتر از یک ماه بود تو اون اعزام، چون معمولا 45 روزه بچه ها 50 روزه می رفتن. سیاوشی شهید شد تو سوریه، که بعد دیگه عکساشو اینا رو زدن، گفتم نگاه کن این چقدر خدا اینو خرید. تو بحث آموزش و اون هدایت و رهبری که حاج قاسم در منطقه داشت، من خودم ندیدم، یعنی حتی بچه حزب الله که مثلا واقعا بیشترین شهدا رو، البته حزب الله هم از بچه های حزب الله بودن، آیه عبدوس میدونن، هم از بچه های سوریه بودن، هم از بچه های عراق بودن، که حزب الله مثلا میگن حزب چه، اینا تیپ و لشکراشون تحت پوشش حزب الله بودن، ولی در قالب مثلا نیروهای مردمی مثلا سوری، ولی فرمانده های ارشدشون بچه های حزب الله بودن. لذا این بحث و این بخش رو میخواستم خدمتون باز بکنم که حاج قاسم نسبت به شهدا خط قرمز داشت. بچه های شهدا، همسران، مادران، پدران، فرزندان، به اینا خیلی محبت داشت. شما دیدید تو تلویزیون مثلا یه جلسه خیلی عالیه، خب این فرمانده های عالی هم نشستن، حالا ببخشیم بعضی هم یه مقدار بد سلیقگی میکنن، مثلا ظاهرا مثلا حاج قاسم رحمت الله پا میشه میره سخنرانی کنن، یه بچه شهیدی میاد رو اون صندلی میشه، بعد دارن اینو بلند میکنن، حاج حسین داره صحبت میکنه، هین صحبت، یا ولش کن بچه شهیده، ولش کن، چیکارش داری بذار. خیلی عرب، من واقعا خودم، یعنی ما خودمون یه لحظه اونجا جای حاجی بذاریم، من خودم هم میگم من اصلا یه همچین فهمی شاید ندارم، مثلا به اون مسئله اون بابا هم ممنون کیه، چرا یه آدم گنده ایه که برای آقا چیکار داری بذار بشینه بچه شهید. همین شهید پورهنگ رحمت الله علیه، بله، داماد شهید پاشاپوره. ببین من یه فقط واقعا من خودم شرمنده میشم، یعنی واقعا خودم رو میگم و من این دنیا و اون دنیا نمیتونم جواب بدم، چون بچه های شهدا، اون که مثلا پدرش رو تو اصلی ترین لحظه زندگی از دست داد، یعنی محبت پدر و مادر جایگزین نداره، هزاری هم شما بگی، اصلا اون پدر ببخشی، اصلا هرچی. ما یه روز بحث شد، چون من میگم جسارتان قرارگاه حاج اسخر هم یکی از ارکانش با حقیر بود، قرارگاه نصر هم که حاج قاسم رحمت الله در رأس بود، خب دیگه حلب آزاد شد، این قرارگاه نصر دیگه میرفت تا بره تا بوکمال، یا حالا ما توفیق بود دیگه. من خودم ببخشید تو با آزاد سازی، من عزیزم من خودم خیلی آلودم، خیلی بدبختم، ببخشید میگم من یه موقع خبری نیست دا. توی این مسیر بادیه تو صحرا که فقط از تدمر تا صفر مرزی که تیتو که یک پایگاه گازی بوده که زده بود، خونه های سازمانی داشت داغون شده بوده، که تیتو باز جاده گازی بودش، یه بخشش آتو همه مثلا همه خاک و بیابون و کبیره، باز 50 کیلومتر تا صفر مرزی عراق بود. من یادمه تو این مسیر عملی که حاج قاسم همش با ما بود، خدا رحمت که ما شبا واقعا دیگه به دردسر حاجی رو می‌بردیم، مثلا تو یکی از این پایگاه اسکان می‌دادیم شبا، چون تو این قرارگاه خب آواکس و پهباد آمریکایی یه سر آقا جمین می‌زدن، ما تو عملیات میدانی می‌رفتیم، همه بی سیما، تلفن و ماهواره همه قطع می‌شد، یک ساعت داعش میاد یکی از یگانا رو می‌زد می‌رفت، آدم ها رو می برد، لودرها رو می برد، تانک رو می برد، چیه جمینگ می زد، اختلال به وجود می آورد. من خودم مثلا تو همین بادیه باور کنیم رکوع می رفتم حالم به هم می خورد خودم تو نماز، ببخشید خودم شاید یه ماه حموم نرفته بودم، یعنی بوی گن می داد، مثلا حالم خراب می شد، ببخشید. حالا این بحثه، توی تدمر توی ساختمان حزب الله حاج مالک ما نشسته بودیم، اون روز جلسه پشت جلسه بحث آزادسازی بادیه و دیروزور و المیادین بوکمال، خب فرمانده ها همه بودن، مثلا 100 تا فرمانده، فاطمیون، زینبیون، حیدریون، حتی تو بخشیش ما همیشه روسا رو راه نمیدادیم، یه بخش مثلا روسه میومد جنراله مثلا میرفت، یا حتی خود سوری مثلا اون سلشکر لواء سوری، ولی تو اون چیزهای خاص و ویژه همینا خودیا بودن، لشکری که حاجی جمع کرده بود. حالا این نکته رو، یکی از فرمانده‌های حاج اسخر به نام برادر هادی، این گفتش که سید این شهید پورهنگ این تو منطقه با سم شهید شده، یعنی بیوتروریست، خیلی از بچه‌ها با سم توی سوریه شهید شدن، نفوذی بودن توی غذا، توی مثلا چی، خود تو دفاع وطنی‌ها، داعشی‌ها، تو خود نیروهای بومی و سوری هم تو یگان‌های ما مثلا راننده بود، انباردار بود، نظام، بالاخره ببین جنگه آلوده می‌کن. این شهید پورهنگ با سم شهید شده بود، بعد حاج اسخر که دومادشون بود و حاج اسخر ببینید فرمانده یه تیپ دفاع وطنی بود عزیزان، من میگم تیپ یعنی یک لشکر، بعد بشار اسد یک ابلاغیه زده بود که آقا هر کی از ارتش میخواد به دفاع وطنی، مثلا همین بسیج مردمی، میخواد ملحق بشه مشکل، یه نامه می‌نویسه ملحق میشه. سرتیپ عمید، سرهنگ عقید، در واقع فرماندهان نظامی ارتش به نیروی تحت امر اصغر بودن، حاجی اصغر. حالا این بخشش رو میخوام بگم. چندین بار بهش گفته بودن که بابا حاجی اصغر خب دومادتون بوده، دو تا بچه دوقلو دختر اینا شهید، پرونده نداره. گفته نه این دوماد ما، من هیچ موقع نمیرم به حاجی قاسم بگم، ببین نداره، اونم یه خدایی داره. ببین آدمی که شما تلویزیون دیدید دیگه، میگه آقا اصغر ما همون تو همون مسیر، همون اون فیلم مال همون مدار 55 درجه است، همون روزه، تا حالا دوربین یه مدار محدود گرفته، اینقدر نزدیکه به حاج قاسم ولی حدود خودشون نگرده. هادی به من گفت اصغر انجام نمیده، آقا سید یه دونه برگه آچار بنویسیم شما بده به حاج قاسم برای بنیاد شهید حاجی بنویسه که آقا برای این پرونده درشی بفرانه. آقا من اینو فقط خوب گوش کنید، من عذر میخوام، خدا حاج قاسم منو ببخش، ولی راضیه. آقا این یه برگه آچار 7-8 خط نوشت که آقا این شهید پورهنگ این بوده، این بوده، مثلا اینجوری شهید شده، این مسئولیتش بوده تو قرارگاه، از کجا تا کجا بوده، تو این قرارگاه شمال بوده، قرارگاه لازقیه بوده، اسلنفه بوده. بعد داد به من. اون روز از صبح همینجوری جلسات بود، ساعت مثلا دوره 3 بعد از ظهر بود، تقریبا یه نیم ساعتی بود جلسه تموم شده بود، مثلا نهاری چیزی خورده بودن، واسه مثلا یه چایی بخورن دوباره جلسه. حاج قاسم خدا بیاموز این آسیناشو زده بود بالا، خیلی خسته، یه مبل درب و داغونی اون گوشه بود، یه میز درب و داغون هم جلوش بود، همینجوری حاج قاسم نشسته بود فکر میکرد. گفتم خب بهترین فرصت الان، برگه آچار رو برشم رفتم ایستاده جلو حاجی، گفتم که حاج آقا خدا قوت، گفت تشکر. بعد گفتم که حاج آقا این به حساب عریضه در رابطه با شهید پورهنگه. گفت خب میدونم که با سم شهید شده. گفت آره درسته، حداقل 10 نفر حاجی میدونست که با سم شهید. این اگه میشه شما برای بنیاد شهید رئیسش، خب حاجی رو همه میشناختن دیگه، بنویس که مثلا بنیاد شهید مثلا برایش یه پرونده تشکیل، اجرت با امام حسین. همین، این آخرین جمله من این بود دادم برگر. آقا 20 ثانیه حاج قاسم همینجوری من اینجوری نگاه میکرد، من یه لحظه یه دفعه دوزاریم افتاد که گفتم من حتما یه سوتی دادم، چون حاجی با کسی شوخی نداشت. یکی از ویژگی های حاجی حاجی وابسته به حلقه و مافیا و باند و این تیم من و اون تیم تو و واقعا نبود. شما اگه نگاه کنی بعضی از جلسات حاج قاسم با حضرت آقا حفظالله تو حیاته. ببین آقا بس سرمونه به دیوار بزنیم، من نمیخوام دیگه توضیح بدم. آقا حداقل من میگم شاید بیشتر 20 ثانیه حاجی همینجوری به من نگاه میکرد، گفتم حتما من یه اشتباهی کردم. اینا منتظر بودم که حاجی یه چیزی بگه، چون یه حالت خیزی داشت. بعد یه با فریاد تو اون اتاق، مثلا میگم همون لحظه حاج اصغر روبروش نشسته بود. ببینید من باید برم برای دوماد حاج اصغر عریضه بدم که حاج اصغر اونجا گفت من نمی کنم این کارو. بعد با فریاد گفت اجرم با امام حسین. بعد ادامهش گفت من نوکر اینام، من وظیفمه، من میدونم که این با سم شهید شده. بعدش یه جمله نوشت، تقریبا پیار سال بود که من سر قبر شهید پورهنگ دیدم یه برادری، البته وسط هفته بود، یه جوونی با یه پرایدی اومد اون رو برو رفت پشت قبر پورهنگ. من نمیدونستم اخویشم پورهنگ بالاترم قبر بالایی دفنه. بعد فاتحه خوند اومد سر قبر شهید پورهنگ، بعد گفتم که ببخشید من عذر میخوام، شما گفت این عمومه. گفت این عمومم اونه. گفتم اون نامه، گفت اون نامه رو پیگیری کردیم الان داره اجرا میشه. یعنی هنوز ببین امضای حاجی آقای عبدوس میدونه من عذر میخوام. آدمایی که از دو کوه جلوتر نرفتن 8 سال دفاع مقدس درجات عالی متعالی هم گرفتن جواب باید بدیم. حاجی تو اتاق کار و پشت میز و صندلی نبود. من مطلبمو تموم میکنم و با آخرین جملم این که شاید اون نمازی که حضرت آقا به پیکر مطهر حاج قاسم خوند شما همه دیدیم و مالک اشتری که ما میگیم واقعا حاج قاسم مالک اشتر بود چون ادعا نداشت. این یکی از ویژگی‌هاش من گفتم حلقه و خیلی معذرت میخوام 8 سال این رئیس جمهور قبلی 8 سال ببخشید یعنی تو یه جا میری آفتابه اون دستشویی هم معذرت میخوام از این مکان مقدس و عزیزان بزرگان من دستتون رو میبوسم حلالم کنی. آفتابه مقام آفتابه خیلی بالاست. حتی تو اونم باند گذاشت یعنی دیگه پایین ترین جایی که مثلا ببخشید دستشوییه دیگه حالا ببخشید بانده. حالا مثلا این رئیس جمهور بعدی اومده حالا چجوری باید این باند هر جا تونستن 30-40 هزار تا آدم چیدن. لذا حاج قاسم وقتی که توی سوریه اگر حاج قاسم من اینو حاضرم قسم بخورم چون من جایی دیدم این صحنه رو که یه روستا خدا رو عمل کنه اصغر بچه های اطلاعاتش رفتن توی یه روستای همیمه تمام تونل و کانال یعنی این داعشی ها دستگاه های آمریکایی و اروپایی داشتن تونل و کانالایی میزدن. ما پهبادامون وقتی میرفت بالا یه دفعه مثلا میدید آقا 10 تا هایلوکس از توی تونل تو بیابون اصلا خار و خاشاک میومد بیرون. یا مثلا از این کپرهای بادیه نشین مثلا بود پهباد نیروی زمین اطلاعاتی میرفت میده زیر اون تیرباره مهماته ماشینه تانکه نفربره بی ام پیه. بحث هم اینه که حاجی یه روستای همیمه اصلا خالی بود فقط چند تا داعشی توی اون کانالا از تو خونه ها سوراخ کرده بودن 3 نفر شاید بعدن آمار داره بودن. اینا یه جوری پوشش داده بودن که مثلا میگن الان مثلا 50 تا داعشی این توه. حالا نمیگم یکی از یگانهای ویژه مأمور شد که چون بچه های اصغر رو بردن وقتی رفتن اونا اطلاعات توی روستا اونا رو برشان بردن بعدم سر بریدن بعد کار قفل شد اونجا. بعد حاج قاسم گفت آقا این یگان بره. اون یگان 2 ماه یه روستا رو نتونست پاکسازی کنه که حاج قاسم اومد باز رفت به صورت گازنبوری با 2 تا ماشین خدا میدونه شاید مثلا 7-8 نفر نبودن تو این ماشین. بعضی هم حاج قاسم مثلا دیگه نگر میداشت با موتور یا با مثلا ماشین 2 نفری میرفتش. حاج قاسم فرماندهی بود که میرفت میگو بیایید نمیگو مثلا برید. یعنی اگر کسی غیر از حاج قاسم در سوریه و عراق هدایت فرماندهی نمی کرد شاید هنوز ما اندر خم یک کوچه بودیم. سوریهی که الان دیگه چند تا لکه جزئی داره، عراقی که الان پاکسازی شده، اینا از تو مدار 55 درجه الان میان میزنن از ترسشون فرار میکنن بعدم تلفات میدن. خدا انشالله به حق امام حسین علیه السلام شرمنده شهدا نباشیم. از همه عذرخواهی میکنم مصدق اوقاتون شدیم. شما ما هم حلال کنید انشالله از شهدا مدد بگیریم. عاق شهدا نباشیم پدر مادرای شهدا. در این روز عزیزی هم که متعلق به حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها است یاد همه مادران شهدا، همسران شهدا ان شاء الله نیک و خیر باشه. به پیشگاه محترم منور حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام علیها و آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و آقا امام زمان ارواحنا فدا 3 تا صلوات خط کنید.